پروازی که پایان یک زندگی نبود، آغاز ماندگاری نام کودکی بود که مدرسه رو برای آموختن انتخاب کرده بود، اما آسمون اون رو زودتر از بهار به مهمانی خودش برد. رفتنت مظلومانه بود، مثل بهاری که پیش از شکفتن زیر آوار تقدیر خاموش شد.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی صمیمانه شما. و این رو همیشه گفتیم ولی مطمئنم که در قلب هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی این حک شده، نام شهدای عزیزمون و راهشون پیش روی ما همیشه روشن و زنده خواهد بود که چقدر مهمه شهدای ما با چه نگاهی، با چه اندیشه‌ای و با چه عزت و مقاومتی برای سرافرازی ایران عزیزمون همیشه تلاش میکردن و الان وظیفه ماست که طوری کار کنیم که شرمنده این عزیزان نباشیم، خصوصا شهدای عزیز کودکان و جوانمون. امروز ازتون پرسیدیم از نگاه رهبر عزیز شهید ما آینده ایران با تلاش، کارآفرینی، تولید و اقتصاد دانش بنیان ساخته میشه. به نظرتون برای تحقق این نگاه مهمترین قدمی که باید برداشته بشه چیه؟ دو تا خط ارتباطی داریم. سامانه پیامکمون 30367، شماره تلفنمون 22652525.
السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تبعد، السلام علیک. أقرأ وتبين أسلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد.
امام عزیز شهید ما همیشه نگاه ویژه‌ای به علوم روز دنیا داشتن و همیشه توصیه می‌کردند به همه فعالین اقتصادی، جامعه دانشگاهی، کارآفرینان که در این راه قدم بردارن. توی دیدارهای مختلفی هم که داشتن این تأکید رو داشتن که زمانی میتونه کسب و کاری موفق باشه، خود کفا باشه، که متکی بر دانش بومی باشه. میخوایم بریم سراغ یکی از کارآفرینان عزیز برتر که اتفاقا دیدار هم داشتن با رهبری و طبیعتا بیشتر میتونن برای ما توضیح بدن که توصیه های امام شهید ما چی بود و چطور میشه به عنوان یک کارآفرین در این راه قدم برداشت. آقای دکتر علی پژوهان با ما هستن. آقای دکتر پژوهان سلام.
سلام عرضم خدمت جنابالی و همکاراتون، همینطور شنوندگان عزیز گرامی.
متشکرم، عرض تسلیت دارم مسعر شریفتون. میدونم که در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی دارین فعالیت میکنید که این یک تولیدی هست که الزاماً باید مبتنی بر دانش روز باشه و ما توی خیلی از بخشاش تونستیم با تکیه بر دانش بومی در واقع این کار رو در کشور بازآفرینی کنیم، پیش ببریم و این خیلی میتونه متضمن پویایی اقتصادی باشه. به نظرتون برای تحقق نگاه رهبر شهیدمون که تلاش، کارآفرینی، تولید و اقتصاد دانش بنیان بود، امروز مهمترین قدمی که میتونیم برداریم چیه آقای دکتر پژوهان؟
موقعیتی که من به نظرم میاد که ما برای اینکه بتونیم کشوری آباد و آزاد داشته باشیم، میبایستی بنیه‌های اقتصادی کشور هرچی میشه محکم‌تر بشه. قطعا از قبلم جنگ اقتصادی بوده، در ادامه جنگ اقتصادی تشدید بیشتری خواهد پیدا خواهد کرد و من به نظرم میاد که باید مسئولین نظام به داشته‌ها در کشور توجه بیشتری بکنن. به نظرم میاد کشور پتانسیل و توانمندی‌های چه بالفعل و چه بالقوه بسیار خوب و مطلوبی داره و اگر برنامه‌ریزی و تمرکز بر توانمندی‌های داخلی بشه، به نظرم میاد که در ادامه موفقیت‌های بیشتری کسب خواهیم کرد. هرچند که بالاخره استفاده از پتانسیل‌های موجود در دنیا رو نباید فراموش کرد، ولی واقعیت اینه که دنیا شاید کشورهای غربی به صورت اخص با ما سر ناسازگاری دارن، داشتن، در ادامه هم به نظرم خواهند داشت و شاید یکی از مهمترین راه علاج وضعیت اقتصادی یا بهبود اقتصادی کشور این هست که ما تمرکز بر تمام منیهای داخلیمون و مخصوصا مزیت‌های داخلیمون باید بیشتر باشه.
بسیار خوب. شما که با حالا میدونم در دیدارهای مختلف با رهبری بودین و حالا در جامعه کارآفرینی کشور هم حضور مؤثری دارید، فکر میکنید که چه زیرساختهایی باید فراهم بشه که ما برای بهره برداری از استعداد و دانش بومی بتونیم قدمهای مؤثرتری رو برداریم؟
حالا به نظر من میاد سرکار خانم، ما در کشور عرض کردم پتانسیل های خوبی داریم، باید مزیت های کشور رو خیلی روشن‌تر و شفاف‌تر مشخص کنیم. در جاهایی که مزیت بیشتری داریم روی اون موضوع تمرکز بیشتری بکنیم، چه به لحاظ افزایش توان علمی و فناورانه، چه به لحاظ سرمایه گذاری و حتی توسعه منابع انسانی. اگر روی مزیت هامون تمرکز کنیم میتونیم حتی نقش در واقع بین المللی بیشتر و بهتری رو در واقع ایفا کنیم و حتی میتونیم وابستگی های خیلی از کشورهای دوربرمون هم به خودمون زیاد کنیم. خب این در حوزه های امنیتی هم میتونه نقش قابل توجهی داشته باشه. کشور ما مزیت خیلی زیادی داره و این مزایا واقعا قابل توجه هم. من خاطرم هست مقام معظم رهبری چندین بار روی این تمرکز میکردن که چرا دنیا سر به سر ما زیاد میذاره. به دلیل اینی که ما توانمندی زیادی داریم، منابع زیادی داریم، موقعیت استراتژیکی داریم و اینا همش باعث شده که بترسند از این که ما قدرتمندتر بشیم. و من فکر میکنم ما هرچی روی داشته هامون تمرکز کنیم، مخصوصا تاکیدم روی مزیت هامونه، این میتونه ما رو هرچه بیشتر محتشمتر و قویتر کنه.
انشاءالله. به امید خدا. متشکرم ازتون های دکتر پژوهان. نکته ای، صحبتی، توصیه ای اگر خصوصا به کارآفرینان جوان دارید بفرمید.
من امیدوار هستم که اولا که این نکته ای رو بگم خدمتتون، من معتقدم که اینطور نیست که در سایر جاهای دنیا کار کردن راحت باشه، در ایران سخت باشه. برعکس فکر میکنم در ایران فضای کار کردن برای نخبگان صنعتی و اقتصادی و حتی نخبگان علمی در بعضی از حوزه ها فراهم‌تره. فقط باید مسیر درست رو انتخاب کنیم، پیدا کنیم، انتخاب کنیم، روش به شدت مصر باشیم، به شدت مصر باشیم. من فکر میکنم اصرار به انجام یک کار درست میتونه معجزه کنه و قویاً توصیه میکنم کسانی که دنبال ایجاد شغل‌های جدیدن اگر انتخاب درستی کرده باشن، اگر پاش وایستن موفق میشن.
انشالله. ممنونم ازتون آقای دکتر علی پژوهان، کارآفرین برتر کشور.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهد رفت و حقا برگاست با کنار حسه زمین بر میگردد بر مدار حسه انا
شور و شعوری که در ملت امام حسین، در ملت عزیز ما هست، و این شور و علاقه‌ای که در این بدرقه نشان داده شد و یک نمایش شکوهمند از عزت ملی و وفاق ملی بود، باید در آبادانی و سازندگی ایران عزیز ما هم به کار گرفته بشه. آینده یک اتفاق نیست، ساختنیه، و رهبر شهید ما با کلام خودش ما رو از انتظار منفعل به ساختن فعال دعوت می کردن. ایشون می خواستن که ما معماران فردای خودمون باشیم، نه تماشاگران تاریخ. با کلام خودشون ما رو به ساختن این آینده دعوت می کردن و می خواستن که تک تک ما در تابلوی درخشان فردای این سرزمین یک نام ماندگار از خودمون به جا بذاریم. امروز ما با کار و فعالیت‌های خودمون، با تلاش‌های خستگی ناپذیر برای تحقق این فردای روشنگام برمی داریم و همونطور که امام شهیدمون می‌خواستن، نام ایران رو انشاءالله در صدر جهان پر آوازه تر از پیش خواهیم کرد.
مهمترین عامل پیشرفت در آینده ایران اینه که یک، انشاءالله مردم که به دین عمل می‌کنن، دینداری، تقوا، اطاعت از رهبر، چه رهبر شهیدمون، چه رهبر فعلیمون، رهبر عزیزمون، اگر اطاعت کنن، هم دل باشن، هم مردم، هم مسئولین، هم دل باشن، متحد باشن، مردم پیشنهاد سازنده بدن، انتقاد سازنده بکنن، دولت مردم هم بپذیرن. گاهی دولت دستور میده، دستورش برنامه عقلی باشه، باید مردم اطاعت کنن، مردم پیشنهاد سازنده بدن، دولت قبول بکنه و مسئولین دستور بدن، یه فرمانی صادر کنن، عمل کنن مردم. با این همه مجموع کل مجموع مسئولین و مردم اتفاقی، هر چی باید فرمودن عمل کنیم. این برای آینده کشور خیلی مفیده. سلامات از احوال. Thank you.
ممنونم از شما. 22652525 در اختیارتون است. سامانه پیامک 30037 رو هم میتونید داشته باشید و پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید. شنونده عزیز ما گفتن که از نگاه من مهمترین توصیه رهبر شهیدمون ناامید نشدن بود. پیشرفت اقتصادی با امید، برنامه ریزی و تلاش به دست میاد.
من میخوام پاسخ سوال برنامه رو از بیانات رهبر شهیدمون اتخاذ بکنم و عرض بکنم که معتقدم راه پیشرفت ایران اتکا به توان داخل و توجه به استعدادهای نخبگانه. اینکه ایشون میگن جوانان رو دریابید، خب همین قشر نخبه میتونن برای پیشرفت ایران کارهای بسیار زیادی انجام بدن. من معتقدم اگر به مسئله اقتصاد مقاومتی توجه بشه و برای رفع نگرانی ها به جای اتکاب غرب و به جای اتکاب برنامه‌های مثل مذاکره به توان داخلی توجه بشه و خودمون برنامه‌ریزی داخلی برای رفع مشکلات داشته باشیم، قطعا ایران به خوبی میتونه پیشرفت کنه. همونطور که ما الان در بُعد نظامی یک ابرقدرت هستیم، قطعا میتونیم در مسئله اقتصاد هم به یک ابرقدرت تبدیل بشیم. تشکر میکنم. ملیه چوبی هستم از قم. عصرتون آرام.
شنوندی عزیزمون بر اون پیمک زدن 936-54-30، گفتن ایشون همیشه جوانها میخواستن به جای انتظار وارد میدان بشن. اگر به جوانهای متخصص اعتماد بشه، آینده اقتصاد کشور متحول خواهد شد. ممنونم از تلفن ها و پیامکاتون. برنامه ما تا 16 و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت و طبیعتاً صدای پرمهرتون رو میشنویم و دلگویه ها و نگاه هاتون رو میخونیم. برای ما آرام بخش خواهد بود. در میان صفحاتی که به قلم رهبر شهیدمون نگاشته شده، قلب روشن او میتپه و در خط به خط واژه ها، اندیشه ها و آرمان های اون جریان داره. امروز واژه امید و معرفت رو از لابلای کتاب دست نوشته اون مرد بزرگ میخواییم بازخوانی کنیم تا مسیر پرپیچ و خم پیشرفت چراغ راهی داشته باشیم.
هر جلدی رو یه شب میخونیم.
50 سال پیش شاید خوندم.
بینوایان رو قبلا دیده بودم.
میشنستم اینا.
اون کتاب مارسل پروست هم شما چاپ کردید؟ اون 7 جلدی 7-8
بله، سالها پیش خوندم.
من خیلی کتاب می‌خونم.
نقاش بابراسه.
اون که شریعتیه، اون فریدون مشیریه، اون که صادق هدایت.
این یکی راجع به شما ندارید.
همه‌شو دارم.
4 ساعت 5 ساعت برای آقا کتاب می‌خونم.
از سال 39-40 یه قسمتش ترجمه کردم.
بچرخی تو این کتابا
کیف کن. در دوره جوانی خوندم، رونا آرامو خونده بودم.
به قلم او.
کتاب همرزمان حسین علیه السلام نوشته آیت الله سید علی خامنه ای روایت مردانی است که در حساس ترین لحظه تاریخ راه خود را انتخاب کردند. کسانی که نه فرشته بودند و نه شخصیت‌هایی دور از دسترس، انسان‌هایی از میان مردم، اما آنچه آنان را جاودانه کرد انتخابی بود که در لحظه آزمون انجام دادند. نویسنده در این اثر بیش از آن که به شرح وقایع عاشورا بپردازد، شخصیت یاران امام حسین علیه السلام را واکاوی می‌کند. از حبیب ابن مظاهر تا مسلم ابن اوسجه و دیگر یاران سید الشهدا. یکی از نکات مهم کتاب توجه به مسیر زندگی این افراد است. بسیاری از آنان از ابتدا همراه امام نبودند. بعضی تردید داشتند، بعضی درنگ کردند و بعضی حتی مسیر دیگری را در پیش گرفته بودند. اما آنچه سرنوشتشان را تغییر داد، لحظه‌ای بود که حقیقت را شناختند و تصمیم گرفتند از آن روی بر نگردانند. در میان شخصیت‌های کتاب شاید داستان زهیر بن قین از همه تأمل برانگیزتر باشد. مردی که در آغاز حتی تلاش می‌کرد با کاروان امام روبرو نشود. اما تنها یک گفتگو با امام حسین علیه السلام مسیر زندگیش را دیگرگون کرد. او از کسی که می‌خواست فاصله بگیرد به فرماندهی تبدیل شد که جانش را در راه امام فدا کرد. این کتاب از زاویه دیگر نیز به عاشورا نگاه می‌کند. از نگاه آیت الله خامنه‌ای، عظمت یاران امام حسین علیه السلام تنها در شجاعتشان نبود، در بصیرتشان بود. آنان پیش از آن که شمشیر به دست بگیرند، حقیقت را شناختند. فهمیدند که در کدام جبهه باید بایستند و هزینه این انتخاب را نیز پذیرفتند. شاید مهمترین پیام همرزمان امام حسین علیه السلام همین باشد، اینکه تاریخ را فقط قهرمانان بزرگ نمی‌سازند. گاهی انسان‌های معمولی با یک تصمیم درست به قله‌های ماندگاری می‌رسند. وقتی این کتاب را می‌خوانید احساس می‌کنید نویسنده از گذشته حرف نمی‌زند، از امروز سخن می‌گوید، از اینکه هر نسلی عاشورای خود را دارد. هر انسانی روزی در برابر انتخابی قرار می‌گیرد که می‌تواند مسیر زندگیش را تغییر دهد. شاید راز ماندگاری یاران امام حسین علیه السلام همین باشد. آنان زمانه خود را شناختند، اما امام زمان خود را نیز شناختند و وقتی لحظه انتخاب فرا رسید، تردید نکردند. بود برگ دیگری از به قلم او، جایی که با مرور آثار آیت الله سید علی خامنه‌ای تنها کتاب‌ها را معرفی نمی‌کنیم، بلکه اندیشه‌هایی را مرور می‌کنیم که هنوز هم می‌توانند برای زندگی امروز الهام بخش باشند.
هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
امروز یه مقداری شاغل‌های دیگر مثل فضای مجازی، مثل این رو چیزا جایی که کتابخانی رو گرفته، این حرکت صحیحی نیست. کتاب بایستی یک جای خاصی هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشه. هر روز یه مقداری کتاب باید بود.
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
من مایل هستم که کتابخانی هرچی بیشتر رواج پیدا کند، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم.
امیدوارم که این ویژگی خوب رو ببینیم، خصوصا در نسل نوجوان و جوانمون، کتابخوان باشیم، عاشق کتاب باشیم و با علم در میدان عمل بتونیم برای سرافرازی و عزت ایران عزیزمون قدم برداریم. دشمن ما ثبات و قدرت آینده خودش رو در زنجیرهای تحریمی میدید که به دستهای ملت ما میزنه تا با انزوایی که به ما تحمیل میکنه جلوی قدرت گرفتنمون رو بگیره. اما امام مجاهد شهید ما آینده رو برای ما جور دیگه‌ای تصویر میکرد. او آینده رو در سنگرهای مقاومتی میدید که در این نبرد اقتصادی توسط مردم بنا شده بود و قرار بود که توطئه های دشمن رو بی اثر کنه. می دونست امام ما که هرچه طوفان های زمان سخت‌تر بشه، ریشه های ما عمیق‌تر خواهد شد. با همین روی کرد بود که ما رو برای عبور از این طوفان ها تربیت می کرد. نگاه او به آینده نگاهی بود که از میانه تاریکی سخت نور رو می دید و از میانه سختی ها و تنگناها راه رو پیدا می کرد. رهبر ما آینده نگر بود، اما آینده رو برای ما خالی از اصالت کهن نمی خواست. او فردای ما رو در پیوند بین سنت و اصالت با علم نوین می دونست، چرا که معتقد بود آینده با بازگشت به ریشه های ایمان ساخته میشه و اگر این چنین نشه در غبار تقلید از غرب گم خواهد شد. رهبر شهید ما سفر به آینده رو یک سفر ممتد در مسیر حق می دونستن، سفری که در اون توشه ما اراده و تلاش و قطب نمای ما ایمانه، به امید اینکه واقعا تصویر با شکوهی که رهبر عزیز شهید ما از آینده این سرزمین داشتن به زودی محقق بشه. صدای حق نیاز به ترجمه نداره، اما وقتی جهان با حیرت از بزرگی اون سخن میگه درک میکنیم که او تنها یک رهبر نبود، نوری بود که در چشم هر انسان حق جو درخشید. توی این بخش از نگاه دیگران به تماشای تصویری از شکوه بیمانند او مینشینیم.
من میخواهم مطلبی را به شما ایرانیان بگویم. شما فکر میکنید آیت الله خمینی و خامنه ای فقط متعلق به شما هستند، ولی اینها شخصیت های بین المللی هستند.
و امام هذا المخيم هو الامام الخامنئي دام ظله الشريف و مركز هذا المخيم هو الجمهوريه الاسلاميه في ايران. هذا مخيمنا وهذا امامنا وهذا قائدنا وهذا حسين.
کسی رو با عقلانیت و علم و حکمت و شجاعت و مدیریت و تمکن عقلانی و معنوی و روحی حضرت خامنه ای مدعی ذله الحالی نمی‌شناسند.
بازتاب ویژه روایت جهان از یک رهبر. بازتاب ویژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، درود فراوان به شما. این رادیو اقتصاد هست و این بازتاب ویژه شماره دیگری در روزهایی که جهان و منطقه ما شاهد بدرقه و مشایعت آقای شهید خود است. خانم ها آقایان، شخصیت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه ابعاد فراوانی دارد که حالا در زبان جهان از هر دوره دیگری شنیدنی تر و قدرشناسی ملت ایران در بدرقه و مشایعت او یک قدرشناسی جاودان و برگ زرینی از تاریخ ساخته شده معاصر مبتنی بر آگاهی و رهنمودهای ویژه اوست. در این برنامه بیشتر در این باره با شما سخن خواهم گفت. شنوندگان عزیز، در این بازتاب ویژه از نامه رهبر فقید انقلاب اسلامی به دانشجویان آمریکایی در خرداد سال 1403 آغاز می‌کنم که با استقبال کاربران انگلیسی زبان شبکه اجتماعی ایکس روبرو شد، تا جایی که برخی آرزو کردند کاش رهبرانی همانند رهبر جمهوری اسلامی ایران داشتند. کاربران نوشتند: نامه آیت الله خامنه‌ای به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا یادآوری قدرتمندی و اهمیت ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از عدالت است. مردم فلسطین دهه‌ها از بی‌عدالتی و زورگویی